بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جزئیات بحث رو در جلسه گذشته ذکر کردیم و کلام مرحوم محقق اصفهانی که محور در این بحث هست اون رو هم بیان کردیم. نتیجه بحث رو که باید امروز عرض کنیم این است که ما باید ببینیم از این اخبار من بلد چه ملاکی را استفاده می کنیم. اگر بگیم از اخبار من بلد استفاده می کنیم یک عنوانی که مرکب از دو جزئه، یک جزء بلوغ الثواب و جزء دوم من الشارع، بگیم اخبار من بلغ ملاکش و یا موضوعش بلوغ الثواب من الشارع. خب اگر این رو بگیم این شامل فتوای فقیه نمیشه. فتوای فقیه عنوان شارع رو نداره و در نتیجه شامل فتوای فقیه نمیشه و برخی همین ادعا رو دارن، میگوین ما باشیم و اخبار من بلغ استفاده میکنیم که المنات و کل المنات در همینه که از اخبار من بلغ بلوغ الثواب من الشارع رو ما به عنوان ملاک استفاده میکنیم. اما اگر آمدیم گفتیم از اخبار من بلغ فقط یک ملاک و یک موضوع که دارای یک جزئه بلوغ الثواب، حالا این بلوغ الثواب یا به دلالت مطابقی باشه یا به دلالت التزامی. اگر این رو گفتیم خب اینجا فتوای فقیه بر استحباب هم همینطوره. اگر یه فقیه فتوا داد این فعل استحباب دارد، این به دلالت التزامی معناش این است که این ثواب هم داره. این معناش این است که اگر کسی این فعل رو انجام داد این استحقاق ثواب داره. پس در حقیقت فتوای فقیه هم مصداقی برای بلوغ و ثواب قرار میگیره. پس ببینید تحقیق در این تنبیه این است که از این اخبار من بلغ کدام یکی از این دو عنوان استفاده میشه؟ آیا ملاک بلوغ الثواب من الشارع یا ملاک بلوغ الثواب؟ به نظر ما ولو اینکه در این روایات داره من بلغه او عن النبی، اما در بعضی از روایات دیگه به صورت مطلق داره من بلغه او شیء من الثواب، اما نداره عن النبی. ظاهر این است که از مجموع این روایات همین عنوان دوم استفاده میشه، یعنی بلوغ الثواب. شارع متعال در مقام این است که اگر به گوش یک مؤمنی رسید که فلان عمل ثواب داره، حالا عرض کردم یا به دلالت مطابقی بگی اگر کسی این کار رو انجام داد این مقدار ثواب داره، یا به دلالت التزامی. به دلالت التزامی یعنی بیاد بگه که هازا مستحبون و ثواب هم به دلالت التزامی بر او عرض می شود که مترتب میشه. اگر این رو گفتیم اینجا فتوای فقیه هم داخل در این بحث میشه و فتوای فقیه هم حکم روایت ضعیفه رو پیدا میکنه. بله، ما یک استدراکی داریم در اینجا و اون اینه، اگر آمدیم گفتیم اخبار من بلغ مسئله ثواب خاص رو داره مطرح میکنه، که ما از این روایات هم همین استظهار رو کردیم، اخبار من بلغ مطلق ثواب رو نمیگه، من بلغ او شیء من الثواب، یعنی ثواب خاصی، نه مطلق ثواب. التماسا للثواب الموعود یعنی ثواب خاص. اگر این باشه خب فتوای فقیه دیگه ثواب خاص رو بیان نمی کنه، فتوای فقیه میگه این عمل مستحبه و در نتیجه دیگه ارتباطی به قاعده تسامح در ادله سنن نداره. پس ببینید، برای این که فتوای فقیه حکم روایت ضعیفه رو پیدا بکند، نتیجه این است که دو تا شرط لازمه. شرط اول این است که ملاک در این روایات فقط بلوغ الثواب باشه، نه بلوغ الثواب من الشارع. این یک. شرط دوم این است که این روایات مطلق الثواب را دلالت بکنند، نه ثواب خاص را. ما شرط اول رو قبول داریم، از روایات میتونیم بلوغ الثواب رو استفاده بکنیم، اما شرط دوم که بگیم از روایات مطلق ثواب استفاده میشود، این شرط مفقوده و نتیجه این میشود که به نظر ما فتوای فقیه ملحق به روایت ضعیفه نیست. بله گفتم دیگه، خب الان دارم همین رو میگم، یه ما از روایات ثواب خاص رو میفهمیم دیگه. اما اگر کسی از روایات گفتم دارم همین رو عرض میکنم، اگر این دو مبنا رو کسی داشته باشه فتوای فقیه ملحق به روایت ضعیف است. مبنای اول دیگه از روایات ما فقط بلوغ الثواب را استفاده میکنیم، نه بلوغ الثواب من الشارع را. مبنای دوم بگه از روایات ما ثواب خاص رو استفاده نمی کنیم، مطلق ثواب رو استفاده می کنیم، که ما این مبنای دوم رو قبول نداریم. خب نکته که در اینجا باید تذکر داده بشه این است که این روی مبنای مشهور مسئله همینطوری است که تا اینجا گفتیم، یعنی مشهور که میان تسامح در ادله سنن جاری می کنند، اگر بخواهند فتوای یک فقیه را به روایت ضعیف ملحق بکنند، راه همینیست که ما بیان کردیم، یعنی دو تا مبنا را باید اختیار کنند. یک، ملاک در اخبار من بلغ بلوغ الثواب. دو، مراد مطلق الثواب نه ثواب خاص. حالا آیا روی مبانی دیگر، رو مبنای مرحوم آخوند، رو مبنای مرحوم آخوند اینجا آیا فتوای فقیه ملحق به روایت ضعیفه هست یا نه؟ مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی، اینا قائل بودن که ما از اخبار من بلغ استفاده می کنیم که اگر یک روایت ضعیفه ثواب خاصی را برای یک فعلی بیان کرد، این فعل مستحبه، ولی اینکه راه اثبات استحباب بین مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی فرق می کند، اما هر دو قائل بودن به استحباب. خب اینجا یه معنا نداره بگیم آیا فتوای فقیه به استحباب ملحق به این هست یا نه. فقیه خودش آمده فتوا داده به استحباب، قول این فقیه هم بر فقیه دیگه حجت نیست. طبق نظر مرحوم آخوند و نظر مرحوم اصفهانی، نهایت اخبار من بلغ این است که اون فعل رو میخواد مستحب بکنه و در نتیجه دیگه ارتباطی به فتوای فقیه که از اول فقیه میاد روی این فعل مستحبه، ارتباطی به او پیدا نمی کنه. رو مبنای خود ما شده، ما گفتیم از اخبار من بلغ استفاده میکنیم یک ثواب تفضلی را. بازم مسئله همینطوره، فتوای فقیه به هیچ وجهی ملحق به روایت ضعیفه نمیشه. روی مبنای ما ثواب تفضلی، این ثواب اختصاص به همین مورد داره و شامل فتوای فقیه نمیشه، چون در فتوای فقیه بحث از ثواب خاص مطرح نیست. این هم بررسی روی مبانی دیگر. این تنبیه تمام شد. تنبیه دوم این است که آیا در این قاعده تسامح در ادله سنن کراهت هم ملحق به استحباب یا خیر؟ حالا اگر یک روایت ضعیفه ای عرض میکنم دلالت بر کراهت یک فعلی کرد، خب مشهور که میان تسامح در ادله سنن رو جاری میکنن، آیا این اختصاص به مستحبات داره یا در کراهت هم جاریه و جریان داره؟ مشهور آمدن کراهت رو ملحق به استحباب کردن، گفتن بله، همونطوری که اخبار من بلغ یک روایت ضعیفه دال بر استحباب را حجت قرار میده، یک روایت ضعیفه دال بر کراهت رو هم حجت قرار میده. برخی از فقها مثل مرحوم صاحب حدائق اینا در این مسئله که خضاب برای حائز کراهت داره مناقشه کردن، گفتن این که خضاب برای حائز کراهت داره این یه روایت ضعیفه برش دلالت داره. دیگران اومدن جواب دادن، گفتن خیلی خوب روایت ضعیفه باشه، روی تسامح در ادله سنن ما قبول میکنیم، این رو روی تسامح در ادله سنن میگیم کراهت ثابته. یا در باب استماع صوت مرئه اجنبیه، صدای معمولی زن اجنبی، نه خوندن او، همین صدای معمولی او، فرض کنید حالا برخی گفتن روایتی داریم که المرأتو عین عوره، دیگران آمدن گفتن از این روایت مثلا کراهت استفاده میشه نه حرمت. برخی اشکال کردن که این روایت ضعیف السنده، روایتی که میگوید المرأتو عین عوره ازش کراهته، صدای معمولی، فرض صدای معمولی هم که زن به انسان سلام بکنه، انسان به او احوال پرسی کنه، صداش رو بشنوه، کمی کلمات معمولی رو هم بخواد بیان بکنه، به استناد به این روایت گفتن این کراهت داره. البته بعضی ها یعنی قدما قائل به حرمت هستن، از چیزهایی که قدما قائلن به این که حرامه همینه که صدای زن اجنبیه، این حرام الا در 4-5 کلمه ضروری. اما زائد بر این مرد با زن احوال پرسی کنه، یعنی حالا اونچه که امروز فرض کنید در این تلویزیون انسان مشاهده میکنه، رو مبنای قدما و فقهای قدیم و مشهور بین قدما، این تماما حرامه. مشهور بین متأخرین میگن نه، صوت مرعی اجنبیه کراهت داره، این کراهت داره. اون وقت برخی گفتن که این روایتی که مستنده برای کراهته ضعیف السنده، دیگران آمدن گفتن خیلی خوب از راه تسامح در ادله سنن وارد میشیم ولو کراهته، اما کراهت را هم با تسامح در ادله سنن درست میکنیم. علی کل حال خود مشهور آمدن در باب تسامح در ادله سنن کراهت را ملحق به استحباب کردن. میخوایم ببینیم آیا این الحاق درسته یا نه. اینجا باز مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف که نظر شریف ایشون این است که اقوا الحاق، اقوا این است که قول مشهور که آمدن کراهت را ملحق کردن به استحباب، این صحیحه. و عجیب اینه با اینکه مرحوم محقق اصفهانی تصریح به این نظریه کرده، باز در بعضی از نوشتجاتی که حالا تقریرات بعضی از بزرگان معاصرم هست، اونجا نوشتن که ظاهر کلام اصفهانی عدم الحاقه، در حالی که مرحوم محقق اصفهانی در این نهایت الدرایه در تنبیه دوم تصریح به این معنا در آخر مطلب کرده که اقوا الحاقه. خب ایشون می‌فرماید ما باید بیایم اینجا ببینیم از چه راههایی از جهت صناعت اجتهادی این رو بتونیم درست بکنیم. آیا از راه تنقیح منات ما میتونیم وارد بشیم؟ تنقیح منات به حسب ظاهر عبارت ایشون 4 راه و 4 بیان براش ذکر کردن. بیان اول از راه قرضه، عبارتشون اینه: به دعوا ان القرض ان الاحکام غیر الالزامیه لیست کل الزامیه المتوقف علی روایت صحیحه. بیم آقا قاعده تسامح در ادله سنن ملاکش اینه، میخواد بگه احکام الزامی محتاج به روایت معتبر صحیح هست، اما احکام غیر الزامی این نیاز به روایت معتبره نداره. شرایط حجیت خبر واحد فقط مختص به احکام الزامی است. احکام غیر الزامی چه استحباب چه کراهت، این نیاز به روایت معتبره و صحیح نداره. خب اگر این رو گفتین کراهت هم میشه مثل استحباب. بعد میفرمان و اثباته مشکلون، اثبات این مطلب مشکله. ما نهایت چیزی که رو قول مشهورم میتونیم بیاییم درست بکنیم این است که بگیم آقا یقین داریم. حالا ایشون دیگه توضیح نداره چرا اثباتش مشکله، توضیحش لعل این مطلبی باشه که ما داریم عرض میکنیم. ما ادله حجیت خبر واحد عامه، میگوید ادلهش اعتبار شرایط، میگوید شرائط در خبر واحد، شرائط از قبیل عدالت، وساقت، ضعف، اینها معتبر مطلقا. حالا یقین داریم در خصوص مستحبات تخصیص خورده، اما در مورد مکروهات نمیدونیم تخصیص خورده یا نه. او به عموم خودش باقیه، بر طبق عموم او باید عمل کرد و نمیتوانیم بیاییم یک ملاک قطعی را. نکته دومش هم اینه، بچه دوم مشکلان این است که نمیتونیم بگیم آقا ما از اخبار من بلد القاء خصوصیت میکنیم و بگیم استحباب خصوصیتی نداره. اون چی که ملاکه احکام غیر الزامیه است. ما یقین نداریم به این القاء خصوصیت. قطع میخواد. اگر بخواد این رو به عنوان مناط و ملاک قرار بدیم نیاز داره به این که قطع داشته باشیم. چنین قطعی نداریم. این راه اول. راه دوم برای الحاق که باز ایشون این راه در همون مصادیق تنبیه مناط میبره، این است که بگیم آه یه کاری کنیم مکروه رو مستحبش کنیم. به چه بیان؟ به عبارت اخرى بگیم بله اخبار من بلغ در مورد مستحبات است، اما بیان بگیم آقا ترک المکروه مستحب بود. شما میگید اخبار من بلغ در مورد مستحبات، مکروه هم به اعتبار ترکش استحباب داره، ترک المکروه مستحب بود. در نتیجه اون روایتی که دلالت بر کراهت داره به دلالت مطابقی دلالت بر کراهت داره، یه هذا الفعل مکروه، به دلالت التزامی دلالت بر استحباب داره، میگه ترک الفعل مستحب، منتها این رو به دلالت التزامی دلالت داره. مرحوم اصفهانی فرموده اینم حرف باطلیه، برای اینکه ما در محل خودش اثبات کردیم که حکم تکلیفی منحل به دو حکم نمیشه. اگر گفتیم یک فعلی واجب است دو تا حکم نداریم، یکی اینکه واجب، دو ترکش حرام. اگر گفتیم یک فعل مستحب است دو تا حکم نداریم، بگیم فعلش مستحب، ترکش مکروه. اگر گفتیم یک فعل مکروه است دو تا حکم نداریم، بگیم فعلش مکروه، ترکش مستحب. ما انحلال به دو حکم رو قبول نداریم و تقریبا کثیری از محققین در اصول همین نظریه رو دارن و حرف درستی هم هست. پس این راه هم باطله، اینی که بخواییم بگیم ترک المکروه مستحب، اینم باطل. راه سوم بگیم آقا ترک المکروه یثاب علی، بگیم آقا بر ترک مکروه ثواب مترتبه. چرا؟ بگیم ترک مکروه از مصادیق اطاعته. عقلم میگه هر جا اطاعت مولا شد ثواب وجود داره، و این اخبار من بلغ میگه من بلغه شیء من الثواب. خب ترک مکروه هم شیء من الثواب داره، پس بیاییم بگیم ترک مکروه ثواب داره و هر جا یک عنوان اطاعت رو داشت این ثواب برش مترتبه. اخبار من بلغم میگه اگر در یه موردی ثواب باشه، این رو هم بگیم اهمه، اهم از این که به دلالت مطابقی بگه ثواب یا به دلالت التزامی. اخبار الان این روایت ضعیفه به دلالت مطابقی میگه این فعل مکروهه، اما به دلالت التزامی میگه ترک این مکروه چی داره؟ ثواب داره. باز در دنباله و در تکمیل مطلب مرحوم اصفهانی می‌فرماید نتیجه این بیان سوم این است که بگیم اخبار من بلغ متکفل دو جعل است. یک جعل الاستحباب تارکن، دو و جعل الکراهه اخرى. یعنی بگیم آقا من بلغه او شیئون من الثواب هم در مورد استحباب است هم در مورد کراهه. و اگر کسی بپرسه آقا مگر میشه یک حکمی از طرف شارع متکفل دو جعل باشه؟ ایشون میگه بله. و مثله متعارف کما فی ادلت حجیت الخبر. خب اون دلیلی که میاد خبر رو حجت قرار میده، خب یه خبر متکفل استحبابه، یه خبر متکفل وجوبه، یه خبر متکفل حرمته. بعد در دنباله ایشون میفرماد و هاذا الوجه، این که بیم از راه ترک المکروه فیه ثوابون از این راه وارد بشیم برای الها، میفرمان این وجه وجه خوبیه، فقط یه اشکال داره خلاف ظاهره. ظاهر من بلغه او شیئون من الثواب در افعال وجودیه است، شامل عدمیات نمیشه، شامل تروک و عدمیات نمیشه. این هم راه سوم. این صراط رو مرحوم اصفهانی رد میکنه، به راه چهارم که میرسه قبول میکنه. در راه چهارم این است که بگیم آقا قبول داریم مورد اخبار من بلغ خصوص افعال وجودیه است، اما ما یک ملاکی رو از این روایت استفاده میکنیم و اون ملاک این است که این اخبار در مقام ترغیب در تحصیل ثواب بالغه. این روایات اخبار من بلغ داره مکلفین رو ترغیب میکنه که اگر ثوابی به گوشتون خورد برید تحصیل کنید این ثواب را. بنابراین میفرماید این اخبار فی مقام ترغیب فی تحصیل ثواب بالغ من حیث انه ثواب بالغ، کاری به فعل و ترک نداره، میگه برید جایی که یه ثوابی به گوشتون خورده اون ثواب رو تحصیل بکنید. بعد در دنبالش میفرماید فالحق مع المشهور. عرض کردم اینجا ایشون تصریح میکنه به اینکه حق با مشهوره، و حالا چطور در اون کتاب ذکر کردن که مرحوم اصفهانی قائل به عدم الحاقه، تصریح میکنه به اینکه فالحق مع المشهور. خب این بیان آخر اصفهانی رو ما قبول داریم، اما اشکالش این است که این بیان با مبنای خود اصفهانی سازگاری نداره، این بیان با مبنای ما سازگاری داره. ما اصلا از اخبار من بلغ میگیم در مقام تفضل و ثواب، خیلی. ولی مرحوم اصفهانی اگر یادتون باشه قبلا وقتی داشتیم مفاد اخبار من بلغ رو نقل می‌کردیم، گفتیم مرحوم اصفهانی میگه این اخبار فقط در مقام ترغیب به ثواب نیست، بلکه عمدتاً در مقام ترغیب به چیه؟ به خود فعله. ولی ایشون استحباب رو از همین را اثبات میکرد. خب اگه در مقام ترغیب فعل، فعل هم که بگید امر وجودیه، اهم از فعل و ترک نیست، لذا این با مبنای خود شما سازگاری نداره. بنابراین این هر حرف درستیه، رو مبنای مشهور حق با مشهوره، روی مبنای مشهور باید کراهت رو هم ملحق به استحباب کرد و حق با خود مشهوره، همانطوری که تسامح در ادله مستحبات جاری میکنن در ادله مکروهات هم عرض میکنم که جاری میشه. این هم تنبیه دوم، حالا ملاحظه کنید همون تنبیهات مرحوم اصفهانی رو تا تنبیهات بعد. صلی الله علیه و آله.